بسم الله الرحمن الرحیم. اخلاق عرفانی، رساله عملیه عرفانی، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 14، اوقات فراغت عرفانی، صفحه 96. بسم الله اللطیف. 1. خداوند با بندگانش لطیف است. قرآن. این لطافت الهی در همه شؤون و ارکان و حالات و اعمال بندگان حق حضور دارد و این بارزترین تفاوت سالکان معرفت از سایر مردمان است. 2. طبق آیه مذکور، عبودیت و لطافت قرین هم دیگر است. عبودیت به معنای جستجوی آیات و جلال و جمال الهی است در همه حال و کار، و این جستجوی لطافت است زیرا خداوند لطیف است. 3. و لطیفترین وجه وجود الهی همان ظهور او در عالم خلقت است که کل جهان هستی کارگاه و آینه این ظهور است، ولذا هر چیزی جلوه ای از ظهور اوست در درجات ظهور که عالی ترین حد آن در انسان و خاص انسان کامل و اولیای الهی است. 4. پس خود انسان لطیف ترین جلوه خداست که این جلوه هرچه به ظاهر و باطن پاکیزه تر باشد لطافتش قابل دسترس تر می باشد. 5. خداوند آبی از آسمان نازل نمود که کالبد و قلوب شما را تطهیر می کند. قرآن کریم. و به تجربه در می‌یابیم که پس از هر استحمامی چگونه تن و جان و روانمان پاک و منور می‌شود. 6. و نیز می‌دانیم که لطیف‌ترین عنصر موجود در طبیعت نیز آب است که عکس هر چیزی در آن هم لطیف‌تر می‌نماید، و اینکه یکی از عرش‌های الهی نیز بر آب قرار دارد. 7. و آدمی در اوقات فراغت خود بیش از هر زمانی امکان درک و برخورداری از لطافت زندگی را داراست. بنابراین چه نیکوست که در این اوقات به لطیف ترین و لطیف کننده ترین عنصر حیات یعنی آب رجوع کنیم و خود را با آن تطهیر نماید و لطافت خود را بدین طریق افزایش دهیم و با مظهر لطف هستی یعنی خداوند رابطه برقرار نماییم که یکی از این رابطه ها عبادات و فرایض هستند. 8. روی کرد به خداوند به هر روشی عبادت است، خاصه از روش ویژه پیامبران که نماز است، و سپس تفکر و ذکر حق و سپس تماشای ظهورش در جهان هستی که برترینش انسان‌هایند و خاص اولیای او که مورد نظر اشد الطاف اویند که خود فرموده است. 9. و بیهوده نیست که رسول خدا عطر و زن و نماز را محبوب ترین چیزها برای خود در دنیا خوانده است. 10. همانطور که دل و جان آدمی در رابطه با گل و عطر و زن و ذکر خداوند به اوج لطافت خود می رسد، پس بهتر است که آدمی اوقات فراغتش را با این الطاف تلطیف نماید و بدین طریق از زندگیش لذت برد که اوج این لذت هم دیدار با جمال پروردگار است. 11. خستگی ها و کدورت ها و ثقل تن و جان و روان آدمی تماماً حاصل آلودگی ها و ابتلاعات است به غیر، و رفع آن موجب فراغت و آسودگی است و هیچ چیزی چون آب این نیاز را برآورده نمی کند، و سپس آنچه که از آب است یعنی حیات و طبیعت و زندگی و زندگان. 12. از این روست که سفر و صله رحم و معاشرت خاصه با مؤمنان از زمره عبادات است و اصل و حق و ارزش عبادات نیز در این است که وجود را تلطیف و رقیق و زنده می سازد و آلودگی ها را می زداید. 13. هیچ چیزی به اندازه تماشای آب و طبیعت و آسمان و جمال‌های زیبا و زیباترینش یعنی جمال اولیای خدا موجب فراغت و آزادی و لطافت وجود نمی شود و وجود را به نشاط و حیات نمی آورد. 14. فراغت روح به معنای آسودگی و آزادگی روح و انبساط و اتحاد با جهان است و این مستلزم لطافت و پرواز روح است. 15. و همه مخلوقات لطیف موجب تلطیف و انبساط روح هستند و همین انبساط و لطافت روح است که کوفتگی و خستگی وجود را رفع می کند و ثقل را برطرف می سازد. 16. ذکر به معنای یاد خداست و خداوند ذات هستی است و لذا یاد او مهمترین عامل انبساط و آزادی و اتحاد با هستی است و این یاد در ارتباط با لطایف خلقت تشدید می شود و اصلا لطایف موجودات عالم عین حضور خداست و ارتباط با این الطاف صراط المستقیم رابطه با خداست، یعنی سریع ترین راه و روش انبساط و فراغت و آزادی وجود است و رفع خستگی از تن و دل و جان. 17. و از میان همه این لطیفه های هستی که موجب گشایش تن و جان و روان آدمی است، رابطه با جنس مخالف در قلمرو به حرمت و حدود الهی است که کامل ترینش رابطه با همسر است که وسیع ترین و لطیف ترین ارتباطات است، به شرط آنکه رابطه ای مؤمنانه و با معرفت باشد که عواطف را تبدیل به مالکیت و سلطه نسازد. 18. یکی از محوری ترین علل اختلال رابطه انسان با الطاف جهان حس مالکیت و سلطه نسبت به این الطاف است، زیرا لطایف عالم سلطه ناپذیر ترین وجه عالم است و بلکه این لطایف هستند که بر عالم و آدمیان سلطه دارند، زیرا لطیف خداست. 19. حضرت رسول اکرم صلی الله می فرماید ای مؤمنان بوی خداوند را پیگیری کنید. این پیگیری همان جستجوی خداوند به واسطه ی حس شام است و همه بوها و عطرها بوی خدایند، همانطور که همه رنگها رنگ خدایند و همه جمالها جمال اویند و همه صداها صدای پروردگارند و الی آخر. این جستجو جز از طریق لطافت حسی و حسی ذاکرانه ممکن نمی شود که متکی بر معرفت وحدت وجودی است. 20. آنچه که لطافت حواس بشری را موجب می شود معرفت بر این حقیقت است که جهان هستی مظهر حضور خداوند است و هر چیزی سرنخی از سیر الالله و لقاء الله است. 21. پس جستجوی خداوند در جهان هستی منشأ لطافت طبع و حواس و هوش و جان و دل و روان انسان است و این لطافت به واسطه لطیف ترین پدیده ها به اوج خود می رسد که عبارتند از آب، گل، عطر، آسمان، طبیعت و زن، که نگاه الهی به این لطیفه های وجود موجب عمق و وسعت و شدت و لطافت در هوش و حواس است. 22. خداوند به بندگان مخلص خود از همه لطیف تر است، پس این بندگان را بایستی لطیف ترین مظاهر حق در جهان دانست و لذا معاشرت و دوستی با آنان موجب گشایش درب لطف الهی در دل انسان است که موجب تلطیف همه اعضا و حواس و هوش انسان می شود. 23. و نصیحت آخرین که هرگز به لطایف الهی در دنیا طمع مکن و در قصد تصرفشان مباش، فقط تماشاگر محض این بوستان باش و بگذر. لطفی که به تملک آید منشأ اشد شقاوت می شود، چون عاشق شدی بگذار و بگریز. باغ تفرج است و بس، میبه نمی دهد به کس. فصل 15، عرش عرفانی اخلاق. دیالکتیک. بسم الله زاد. 1. خداوند عالم به گفته خودش از هر چیزی یک زوج آفرید. ماده و معنا، دنیا و آخرت، ظاهر و باطن، خیر و شر، نر و ماده، مرگ و زندگی، باید و نباید، بهشت و دوزخ، حلال و حرام، نور و تاریکی، کافر و مؤمن و بود و نبود. 2. خداوند عالم از هر حیث یک مثنوی کامل است و این ثنویت راز معرفت بشری است که بدون آن مطلقاً امکان هیچ نوع شناختی برای آدمی نمی بود، اعم از شناخت حسی، قلبی، عقلی، علمی، فلسفی، عرفانی و غیره. 3. ماهیت رابطه این دو قلوهای جهان نیز مثنوی و دوگانه است، یعنی وحدت ازداد است، ازدادی که متحدند مثل خیر و شر، نر و ماده، وجود و عدم. 4. این وحدت ازداد در فرهنگ اروپایی دیالکتیک نامیده می شود که به قول افلاطون عرش معرفت است، ولی به نظر ما محور معرفت است و نه عرش آن. عرش معرفت توحید و یگانگی است، نه دوگانگی. 5. ذات این دیالکتیک بر وجود عدم استوار است. عدم وجود ندارد، ولی فرض وجودش موجب درک وجود است، درست مثل نقطه در علم هندسی که وجود ندارد، ولی فرض وجودش اساس این علم است. 6. و این یعنی آنچه که هست به واسطه آنچه که نیست شناخته می شود، و این کل سر معرفت و جادوی آن است. 7. همه دو قلوهای مادی و معنوی بر وجود عدم استوارند، یعنی یکی از این دوها وجودی است و دیگری عدمی است، مثل خیر و شر، کافر و مؤمن، نور و تاریکی، مثبت و منفی. 8. بنابراین شناخت قوانین حاکم بر این وحدت ازداد به مثابه شناخت ذات شناخت است و همان چیزی است که شناخت شناسی نامیده می شود. 9. پس برای درک ذات شناخت بایستی بنیادش را شناخت، یعنی وجود عدم را. 10. وجود را به واسطه محسوسات خود در جهان درک می کنیم و این درک بدون قیاس با عدم ممکن نمی شود. ولی عدم را از کجا درک می کنیم؟ 11. عدم را هم از روی وجود درک می کنیم، ولی این ادراکی مطلقاً ذهنی است. یعنی عدم یک ایده مطلق لاوجود است که درک وجود را ممکن می سازد. 12. پس کل جهان هستی و هر آنچه که در آن است برخواسته از ایده مطلق لاوجودی در ذهن انسان است. 13. پس می توان گفت که ذهن آدمی جایگاه عدم است و لذا عالم وجود را در می یابد. 14. یعنی آنچه که نیست آنچه که هست را در می یابد. یعنی نیستی هستی را فهم می کند. یعنی نیستی هستی را می آفریند، زیرا هستی جز فهم ما از هستی نیست. پس هستی جز معرفت ما نیست و گوهره معرفت ما هم عدم است. یعنی عدم وجود را می آفریند و این اشد وحدت ازداد است که کل ماهیت شناخت و عقل را هم دچار واژگونی می سازد و این دیالکتیک معرفت است. یعنی نفهمی ماست که می فهمد. یعنی جهل است که علم را ممکن می سازد. یعنی از نفهمی است که می فهمیم و این دیالکتیک علم جهل است. این دیالکتیک است که عرش معرفت است. 15. از حقیقت مذکور می توان نتیجه گرفت که خیر حاصل شر است و ایمان محصول کفر است و بهشت معلول جهنم است و الی آخر. 16. این یک بحث معرفت شناسی محض بود. حال برگردیم به اعتقاد دینی خود و این سوال که خدا چیست و در این قلمرو معرفت چه جایگاه و معنایی دارد. 17. این تعریفی که از عدم یافتیم عین توصیفی است که در معرفت دینی و قرآنی از خدا داریم. 18. در قلمرو شناخت شناسی محض آنچه را که عدم می نامیم همان خداست و با توصیف خدا مطابقت کامل دارد که جایگاه او در عالم وجود همان انسان است که خلیفه اوست و در ذهن اوست که همان عدم است و منشأ خلق و درک عالم وجود است و همان نفس ناطقه است که در معرفت شیعی همان حضور خدا در انسان می باشد. 19. این عدم در ذهن ماست که جهان هستی بیرون را در مقابل روی ما می آفریند و می شناساند که خود اوست که از عدم به وجود می آید. گنج نهان بودم که چون دوست داشتم آشکار شوم آفریدم. 20. پس خیر و شر، بهشت و جهنم و باید و نباید و وجود و عدم هر دو از اوست و عین اوست. 21. ولی او با چشم و هوش سر دیده و یافته نمی شود، بلکه با هوش و چشم دل درک می شود. 22. کل اسرار معرفت در این 22 بند بیان و عیان شد که برای دریافت عقلی و قلبی آن محتاج لااقل یک چله عرفانی از فکر و ذکر و مراقبه و تسکیه و روزه ای تا نور توحید را در اوج این دیالکتیک دریابی که برای نخستین بار در تاریخ معرفت در این مقاله اشراق نموده است. و اگر این مقاله کوچک را در هر شبی در این چله بازخوانی و تا صبح در آن بمانی، امید است که آفتاب معرفت در دلت طلوع نماید، زیرا خداوند همان عشق به معرفت است که در این مقاله اشراق نموده است.